سلام، من علی آشنا هستم و اینجا پادکست نامه هاست. این چیزی که الان در حال شنیدنش هستین بخش سوم از قسمت دوم پادکست نامه هاست به نام من متهم میکنم، که اگه بخش اول و دومش رو شنیده باشین حتما میدونین که در مورد نامه سرگشاده امیل زولا، نویسنده فرانسوی، به فیلیکس فار، رئیس جمهور وقت فرانسه در سال 1898 در رابطه با ماجرای دریفوس. بخش یکم اول سعی کردم یه کلیتی از فضای فرانسه اواخر قرن 19 هم ترسیم کنم، بعد یه روایت زاویه دید محدود از ماجرا تعریف کردم که ما رو رسون به نامه سرگشاده امیل زولا. این روایت زاویه دید محدود رو به عمد انتخاب کرده بودم تا نامه زولا خیلی لو نره و تازگی داشته باشه. تو بخش دوم بعد از کمی توضیح نامه رو براتون خوندم که انصافا نامه بلندی هم بود. الان میخوام دوباره از اول ماجرا رو تعریف کنم، اما این بار با یه روایت دانای کل خیلی مفصل که قشنگ زوایا و خفایای ماجرا رو روشن کنه. روایتم از ماجرای دریفوس از بخش ضد جاسوسی ارتش فرانسه یا همون بخش آمار و خدمتکار سفارت امپراتوری آلمان در فرانسه، یعنی ماری باستیون شروع شد. اینطوری که ماری با بخش آمار بسته بود تا براشون اطلاعات ببره. ماری زنی 40 ساله و همسر یه افسر گارد فرانسه است. زنی ساده لوح و کمی سر به هوا که چون رگ و ریشش به شهر آلزاس برمیگرده آلمانی رو خوب حرف میزنه. این آلزاس اگه یادتون باشه گفتم یکی از اون مناطقی بود که امپراتوری دوم فرانسه تو جنگ با امپراتوری آلمان از دست داد. همون جنگی که منجر به سقوط امپراتوری دوم فرانسه و روی کار اومدن جمهوری سوم فرانسه شد. تو روایتم از این ماجرا دوباره هم اسم آلزاس میاد، چون شخصیت اصلیمون یعنی آلفرد دریفوس خودش به دنیا اومده آلزاسه. حالا این ماری باستیون کارش اینه که اطلاعاتی رو که از سفارت آلمان جمع میکنه ماهی یکی دو بار میفرسته برای بخش آمار. نامه برده رو که پیدا میشه کلونل دوم ژان کنراد سندر، رئیس بخش آمار، به مقامهای مافوقش یعنی جنرال گونز، جنرال دبواتفر و جنرال مرسیه که به ترتیب میشن معاون ستاد کل ارتش، رئیس ستاد کل ارتش و وزیر جنگ، گزارش میده. در پی این گزارش اواخر سپتامبر 1894 جستجو واسه پیدا کردن نویسنده نامه تو ستاد کل ارتش فرانسه شروع میشه. گفتم اینجا واسه پیدا کردن جاسوس دو تا فرض محدود کننده در نظر گرفته میشه. الان میخوام بگم که چرا هر دو تای این فرض اشتباهه. فرض اول اینه که چون اطلاعات نامه از بخش‌های مختلفه این جاسوسی که وعده این اطلاعات رو به فون شوارتزکوپن مستشار نظامی سفارت آلمان داده، باید یکی از افسرای کارآموزی باشه که حین دورش به بخش‌های مختلف ستاد کل ارتش رفت آمد داشته. این فرض غلطه، چون اطلاعاتی که تو برده رو ازشون صحبت شده خیلی اطلاعات محرمانه ای نبوده که دسترسی بهشون محدود باشه و علاوه بر تمام افسرهایی که تو ستاد کل کار میکردن، حتی افسرهای بیرون از ستاد کل هم میتونستن به این اطلاعات دسترسی داشته باشن. فرض دوم این بود که چون نصف این اطلاعات در مورد توپخانه است، این جاسوس باید یه افسر توپخانه باشه، که این فرضم غلطه. به این خاطر که اولاً طبق بررسی‌هایی که بعدتر انجام میشه، معلوم میشه که این اطلاعات مربوط به توپخانه توی دستورالعمل راهنما چاپ و به تعدادی از افسرهای ارتش داده شده بود. پس هر کدوم از این افسرها میتونستن به اون دسترسی داشته باشن. ثانیاً، تو متن بردرو یه تعداد غلط املایی و انشایی فاحش وجود داره که از یه افسر توپخانه یا یه افسر ستاد کل ارتش بعیده که همچین اشتباهاتی بکنه. اینا یعنی چی؟ یعنی فرضهای محدود کننده‌ای که استفاده شده بالکل اشتباهن و برای پیدا کردن جاسوس باید بین افسرهایی بگردن که به اون دستورالعمل مربوط به توپخانه دسترسی داشتن. به هر حال، این دوتا فرض محدود کننده به علاوه امضای با حرف دی که در آخر برده رو وجود داره، افسرهای موافق ستاد کل رو به این نتیجه میرسونه که این جاسوسی که دنبالشن یکی از افسرهای کارآموز ستاد کل، یکی از افسرهای توپخانه و کسیه که اسمش با حرف دی شروع میشه. بین گزینه‌هایی که این موارد براشون صدق میکنه، اون وسط اسم کاپیتان آلفرد دریفوس بدجوری چشمک میزنه. چرا؟ به چند دلیل. اول اینکه یهودیه. دوم اینکه متولد آلزاسه. و سوم اینکه آدم سرد و نچسبیه. همین دلایل به نظر نامربوط باعث میشه سوء ظنها به سمت آلفرد دریفوس بره و اون رو در اکتبر 1894 دستگیر کنن. سرگرد دوپاتی دوکلام که از طرف ژنرال مرسیه مأمور پیگیری پرونده شده، بعد از دستگیری آلفرد دریفوس برای تفتیش خونه اون به اونجا میره. از اونجایی که ماجرا شدیداً محرمانه است، در جریان تفتیش خونه دریفوس، دوپاتی دوکلام به لوسی دریفوس، همسر آلفرد، میگه اگه کلامی از این ماجرا درس پیدا کنه، مطمئناً شوهرت اعدام میشه. حالا که صحبت از خونه و خانواده آلفرد دریفوس شد، بد نیست یه توضیحاتی در مورد خودش و زندگی و خانوادگیش بدم. آلفرد دریفوس، پسر رافائل دریفوس، تاجر پارچه و دلال ملکی یهودی از منطقه آلزاسه. آلفرد جوانترین پسر خانوادشه که 3 تا برادر و 5 تا خواهر دیگه هم داره. خانواده دریفوس بعد از پایان جنگ امپراتوری فرانسه و امپراتوری آلمان تصمیم گرفتن زیر پرچم آلمان نرن. به جز یکی از خواهرها، بقیه دریفوسا ملیت فرانسویشون رو حفظ و به یکی از شهرهای فرانسه کوچ میکنن، چون دیگه آلزاس بخشی از آلمان شده. البته دریفوسا هنوز فک و فامیلایی تو آلزاس دارن که بعضی وقتا بهشون سر میزنن. به هر حال آلفرد دریفوس تو 13 سالگی به همراه برادرش ماتیو برای تحصیل به پاریس میره و اونجاست که تصمیم میگیره به ارتش بپیونده. استدلال آلفرد برای رفتن تو ارتش اینه که اگه یه روز قرار بر انتقام از آلمان ها شد، از دریفوس ها لااقل یه نفر تو ارتش باشه. آلفرد دریفوس که وارد ارتش شده تو سال 1890 با لوسی هادامار، دختر تاجر الماس بزرگ شده شتو، ازدواج میکنه. حاصل این ازدواج دو تا بچه است. الان که سال 1894 باشه، پسرشون پیر 3 ساله است و دخترشون ژین 1 ساله. خب کجا بودیم؟ تفتیش خونه آلفرد دریفوس و تهدید همسرش لوسی توسط سرگرد دوپاتی دوکلام. لوسی این تهدید رو جدی میگیره و با کسی جز مادرش در مورد این ماجرا صحبتی نمیکنه. تو همین احوال بازجویی ها از آلفرد دریفوس شروع میشه. گفته شده تو جریان بازجویی ها یه جایی به دریفوس میگن همه چیز روشنه و دست و پا زدن دیگه فایده ای نداره. بعد یه رولور میذارن روی میز و میگن البته میتونی راه شرافتمندانه رو انتخاب کنی، چون مردن قطعا بهتر از این رسواییه. اما آلفرد دریفوس قبول نمیکنه و میگه من بیگناهم. میخوام زنده بمونم تا از شرفم دفاع کنم و بیگناهیم رو ثابت کنم. اوضاع همینطور چراغ خاموش و در سکوت خبری پیش میره تا اینکه در اول نوامبر 1894 تیتر یک روزنامه لالیبر پارول به مقاله‌ای در مورد دستگیری یهودی خائن در ستاد کل ارتش اختصاص پیدا میکنه. مقاله‌ای که مثل بمب میترکونه. لالیبر پارول که در سال 1892 تأسیس شد، کارش رو با مقالات افشا کننده در مورد رسوایی پاناما شروع کرد. ماجرای همون شرکتی که بابت ساخت کانال پاناما 500 میلیارد فرانک گرفت و بالا کشید ولی کانال رو نساخت. لالیبر پارول تو جریان رسوایی پاناما یکی از روزنامه‌هایی بود که تو مقالاتش پته نماینده‌هایی رو که رشوه گرفته بودن رو آب می‌ریخت. به همین خاطر این ذهنیت در موردش هست که رویکرد افشاگرانه داره و این موضوع در ترکوندن مقاله یهودی خائن در ستاد کل ارتش تأثیر بسزایی میذاره. مدیر مسئول و سردبیر این روزنامه یه آقایی به اسم ادوارد رومو که یه یهودی ستیز دو آتیش است. آقای درومو تو سال 1886 یه کتابی چاپ کرده به اسم فرانسه یهودی که بیش از 120 بار تجدید چاپ شده و بالای 150 هزار جلد فروخته. ناگفته پیداست که علت جذابیت این ماجرا برای ادوارد رومو یهودی بودن آلفرد دریفوسه. به نظرم حالا که صحبت از ادوارد رومو و یهودی ستیزی شد، بد نیست که یه تاریخچه از حضور یهودی‌ها تو فرانسه بگم، چون یکی از واقعیت‌های تأثیرگذار تو ماجرامون شرایط یهودی‌ها تو فرانسه و نگاه فرانسوی‌ها به اوناست. یهودی‌ها از قدیم الایام تو بخش‌های مختلف فرانسه حضور داشتن و در طول تاریخ مثل یه وصله ناجور باهاشون برخورد می‌شده که با دست پسشون می‌زدن و با پا پیش می‌کشیدنشون. یه مثالش از دوره فیلیپ چهارم که بهش می‌گفتن فیلیپ زیبا و لویی دهم پسرشه. فیلیپ چهارم تو سال 1306 یهودی‌ها رو از کشور اخراج و اموالشون رو مصادره کرد. بعد از اون پسرش لویی دهم تو سال 1315 اونا رو دوباره به فرانسه برگردوند. حالا این یهودی‌ها بعد از برگشتنشون به فرانسه یه محدودیت‌هایی براشون اعمال می‌شد. مثلا هر شغلی رو نمیتونستن انتخاب کنن و فقط میتونستن تو شغل‌هایی که مخصوص یهودیا بود مشغول به کار بشن، یا اینکه حق ثبت ازدواج، تولد و مرگ رو نداشتن و قوانین سفت و سختی در مورد تجارت و حق حصول دارایی و اموال براشون وضع شده بود. البته آروم آروم این شرایط تغییر میکنه و بهتر میشه. سال 1550 آنری دوم به یهودیای بوردو حق تجارت و حصول دارایی و اموال میده. تو سال 1787 لویی 16 در فرمان تحمل به غیر کاتولیک ها حق ثبت ازدواج، تولد و مرگ رو اعطا میکنه و تو سال 1791 مجمع ملی فرانسه به یهودی ها این اجازه رو میده که بتونن هر شغلی که دوست دارن اختیار کنن. در اواخر قرن 18 فرانسه تقریباً 25 میلیون جمعیت داره که حدود 400 هزار نفرشون یهودی‌ها هستن. از این تعداد نصفشون تو آلزاس زندگی میکنن که از نژاد یهودی‌های اشکنازی هن. به نژاد یهودی‌های شرق اروپایی میگن یهودی اشکنازی، در مقابل یهودی‌های سفاردیک که میشن یهودی‌های مدیترانه‌ای، شامل یهودی‌های پرتغال، اسپانیا، خاورمیانه و شمال آفریقا. تو همین اواخر قرن 18 داستان‌های یهودی ستیزانه تو شهرهای مختلف فرانسه رواج پیدا کرده. این داستانا که وارد سیستم آموزش مذهبی هم شده، داره تخم یهودی ستیزی رو تو ذهن و قلب مردم فرانسه میکاره. این سیستم آموزش مذهبی هم همون مدارس یسوعی هن که تو سال 1882 جمع میشن. به صورت موازی با این روال شدن داستانهای یهودی ستیزانه تو شهرهای مختلف فرانسه، یه بحثی هم هست در مورد رویکردی که باید نسبت به اقلیت یهودی وجود داشته باشه. نتیجه این بحث آخر قرن 18 این میشه که یهودیا تا وقتی که خودشون رو به عنوان عضوی از ملت فرانسه تعریف کنن، میتونن تمام حقوق یه شهروند معمولی رو داشته باشن. ولی اگه بخوان هویت خودشون رو به عنوان یه ملت یهودی تعریف کنن، همه چیز باید ازشون دریغ بشه و از همه حقوقشون محروم بشن. تو سال 1806 نماینده های یهودی های فرانسه اعلام می کنن که تحت امر قانون شهروندی سال 1804 ناپلئون خواهند بود و خدمت نظامی رو به عنوان وظیفه مقدس قبول می کنن. یعنی از سال 1806 که یهودی ها می تونن وارد ارتش بشن. با اینکه اولین بخشدار یهودی فرانسه تو دوره امپراتوری دوم روی کار اومد، این تو دوره جمهوری سومه که به صورت واقعی در شغل‌های مهم دولتی به روی یهودیا باز میشه. تو سال 1870 فرمان کرمیو به اکثر یهودیای الجزایر حق شهروندی فرانسه رو اعطا میکنه. این فرمان که در اثنای جنگ فرانسه و آلمان امضا میشه، با اینکه به یهودیای الجزایر اجازه شهروندی فرانسه رو میده، بقیه اقوام الجزایر از جمله مسلمونا رو استثنا میکنه و اونا رو شهروند درجه دو به حساب میاره. البته این غیر یهودی ها میتونستن درخواست شهروندی بدن، ولی لازمه پذیرش درخواستشون این بود که باید از دینشون و قوانینش برمیگشتن. به هر حال تو همین سال 1870 که اولین یهودی در ارتش فرانسه به مقام ژنرالی میرسه. بین سالهای 1870 تا 1940، یعنی در طول عمر جمهوری سوم فرانسه، تعداد یهودیایی که پست‌های کلیدی دارن افزایش پیدا می‌کنه، طوری که تو 1940 فرانسه 25 ژنرال، 34 قاضی و 42 بخشدار یهودی داره. الان که حوالی 1900 باشه، دشمنی قدیمی مسیحیت با یهودیا و داستان‌های یهودی ستیزانه‌ای که تو سیستم آموزش مذهبی به خورد مردم داده شده، با روحیه یهودی ستیزی مدرن ضد کاپیتالیستی جمع شده و ترکیب خطرناکی درست کرده. این موضوع باعث شده تو جامعه فرانسه یه نفرت عمومی نسبت به یهودی ها وجود داشته باشه. خب برگردیم به ماجرا. رسیده بودیم به روزنامه لالیبر پارول و مقاله ادوارد درومو در مورد یهودی خائن ستاد کل ارتش. بعد از چاپ مقاله لالیبر پارول، این روزنامه به همراه روزنامه‌های لوتوریت، لو ژورنال و لاتمپ شروع می‌کنن به چاپ داستان‌های تخیلی و عجیب غریب از زندگی این جاسوس یهودی با هدف فروش بیشتر. در کنار اینا، روزنامه‌های لالیبر پارول و لکرا از این فرصت استفاده می‌کنن تا کمپین‌هایی رو که مدتی بود در مخالفت با حضور افسرهای یهودی تو ارتش را انداخته بودن توجیه کنن. تیتر غالب این دوتا روزنامه اینه: قبلاً بهتون گفته بودیم. یه هفته بعد از مقاله روزنامه لالیبر پارول، در 8 نوامبر 1894 وزیر جنگ ژنرال مرسیه در مصاحبه‌ای که با روزنامه فیگارو انجام میده اعلام میکنه که دیریفوس مجرمه و دوباره تو گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و مقالاتی که این طرف و اون طرف ازش بیرون میاد این مطلب رو تکرار میکنه. تو همین اوضاع لوسی دیریفوس، همسر کاپیتان دیریفوس که گفتم جز مادرش با کسی در مورد این ماجرا صحبت نکرده، وقتی میبینه نصف پاریس از ماجرا خبردار شدن، به ماتیو دیریفوس برادر آلفرد خبر میده. از اینجا ماتیو مسئولیت پیگیری کارهای کاپیتان دیریفوس و تلاش برای آزادیش رو به عهده میگیره. ماتیو که از بیگناهی برادرش مطمئنه، با ادگار دمانج صحبت میکنه که وکالت آلفرد دیریفوس رو به عهده بگیره. ادگار دمانج وکیل کار درستیه که یکی از نقاط درخشان کارنامش تبرئه مارکی د مور است. اگه از بخش دوم و متن نامه زولا یادتون باشه، زولا گفته بود کلونل پیکار رو به خاطر فضولی تو ماجرای دیریفوس یه جورایی تبعیدش کردن به اونجایی که مارکی د مور کشته شد. حالا که توفیق اجباری شده و دوباره اسم این مارکی د مور اومده، بد نیست یه توضیحاتی هم در مورد این آقا بدم. مارکی دموره یکی از افسرهای ارتش فرانسه بود که تو ماجراجویی‌هاش از اون طرف دنیا به عنوان گله‌دار تا داکوتای غرب وحشی و از این طرف برای کشیدن خط قطار تا ویتنام رفته بود. یکی از ویژگی‌های آقای دموره اینه که دوئلیست قدریه. ماجرای وکالت دمانج در دفاع از اون هم این بود که دموره که فاز یهودی ستیزی داره میزنه یکی رو که در حمایت از یهودیا براش شاخ شده توی دوئل ناکار میکنه و به همین خاطر به جرم قتل دستگیر میشه. با اینکه شرایط خیلی به نفع دموره نیست، دمانج به خوبی ازش دفاع میکنه و باعث میشه که اون تبرئه بشه. در نهایت مارکی دموره توی مأموریت استعماری در تونس، در حالی که سعی داشت با گسترش ایده‌های یهودی ستیزانه نفوذ فرانسه تو آفریقا رو گسترش بده، ترور میشه. خب الان که دسامبر 1894 باشه، آلفرد دریفوس زندانیه، روزنامه‌ها خبر یهودی خائن تو ستاد کل ارتش رو پخش کردن و متیو دریفوس هم اومده که پی کارهای برادرش رو بگیره. در 4 دسامبر 1894 کاپیتان آلفرد دریفوس به دادگاه نظامی فراخونده میشه. تو فاصله 4 دسامبر تا 19 دسامبر که قرار دادگاه برگزار بشه، این خبر بین مردم میپیچه که میخوان دادگاه رو به صورت غیرعلنی برگزار کنن. این خبر عکس العمل‌های متفاوتی به دنبال داره. یه عده میگن چون ژنرال مرسیه وزیر جنگ آدم بی عرضه‌ای و نمیتونه ماجرا رو جمع و جور کنه، برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی ترفندیه برای تبرئه این یهودی خائن. یه عده دیگه میگن چون موضوع در مورد جاسوسی آلماناست، ممکنه اطلاعاتی در دادگاه فاش بشه که افشای اونها تهدیدی باشه واسه امنیت ملی. پس برگزاری دادگاه پشت درهای بسته تنها راهیه که میشه از نفوذ آلمان‌ها در اون جلوگیری کرد. خلاصه که بحث داغه تا اینکه بالاخره ساعت 1 ظهر 19 دسامبر دادگاه نظامی به صورت غیرعلنی کارش رو شروع میکنه. تو روند دادرسی دمانج به خوبی از دریفوس دفاع میکنه. البته چون مدرکی قطعی برای تایید اتهام وجود نداره، دفاع کردن ازش همچین هم کار شاقی نیست. اما دوتا اتفاق باعث میشه نظر قضات که به گفته زولا مایل به تبرئه بودن تغییر کنه. اتفاق اول حضور یه آقایی به اسم الفونس برتیلون در دادگاه. حالا آقای برتیلون کیه؟ ایشون پایه‌گذار روشی هن که بهش میگن آنتروپومتری، روشی که بر اساس اندازه‌گیری‌های فیزیکی بدن انسان کار تشخیص هویت رو انجام میده. این روش که تو زمینه‌های جنایی کاربرد داشته، بعدها با روش اثر انگشت جایگزین میشه. چیز دیگه‌ای که آقای برتیلون بهش شناخته شده است، ماکشات یا عکس بازداشتیه که از ابداعات ایشون بوده. حالا این آقا تو دادگاه چی کار میکنه؟ تو روند دادگاه متخصصای خط‌شناسی نمیتونن به یه نظر قاطع و یک پارچه برسن. یعنی یه تعدادیشون میگن دستخط بردرو شبیه دستخط دریفوس هست و یه عده دیگه‌شون هم میگن شبیه نیست. ارتش آقای برتیلون رو میاره تا قضات رو متقاعد کنه که بردرو رو کاپیتان دریفوس نوشته. آقای برتیلون با اینکه تخصصش تو خط‌شناسی نیست، نظریه‌ای مطرح میکنه به اسم اوتو فورجری که فارسیش میشه یه چیزی تو مایه‌های خودجعلی. این نظریه چی میگه؟ این نظریه میخواد با یه سری فرمول‌های ریاضی و اندازه‌گیری‌های دقیق نشون بده که کاپیتان دریفوس یه جوری بردرو رو نوشته که انگاری یه نفر میخواسته دست خط کاپیتان دریفوس رو جعل کنه. این نظریه عجیب غریب در سال 1904 توسط آندری پوانکار، ژان گاتسون داربو و پول امیل اپل رد میشه، چرا که در اون بالکل از روش غلط و داده‌های اشتباهی استفاده شده. اما تو دادگاه این صحبت‌های شبه علمی الفونس برتیلون با توجه به سابقه‌ای که در مورد مسائل جنایی داره روی قضات تأثیر میذاره و اونها رو تقریباً مجاب میکنه که دریفوس نویسنده بردرو و جاسوسه. اتفاق دوم که دیگه میخ آخر رو میکوبه اینه که یه فایل مدارک سری از طرف وزیر جنگ ژنرال مرسیه به قضات داده میشه. این فایل اونطور که گفته شده شامل 4 مدرک غیر قابل انکار در اثبات جرم کاپیتان دریفوسه. مدارکی که حتی وکلای دیریفوس هم از اینکه وارد جریان دادرسی شدن مطلع نمیشن. این فایل مدارک سری و غیر قابل انکار که تو نامه زولا هم دیدیم که زولا روشون مانور میده و خیلی ردیف انکارشون میکنه، باعث میشه قضات رأی نهایی رو صادر و آلفرد دیریفوس رو محکوم کنن. حالا این مدارک چی بودن؟ تو سال 2013 این مدارک و همراه کلی مدارک دیگه در مورد پرونده دیریفوس بالاخره در دسترس عموم قرار میگیره. این 4 مدرک شامل تعدادی نامه است که یا ربطی به ماجرا نداره و یا در مورد روابط همجنسگرایان در اونها صحبت شده. از جمله نامه ای از کلونل دوم الیساندرو پانیزاردی، مستشار سفارت ایتالیا در فرانسه، به ماکسیمیلیان فون شوارتزکوپن، مستشار نظامی سفارت آلمان در فرانسه، که از اونجایی که با هم رابطه داشتن، نامنگاری هاشون از منابع اصلی اطلاعاتی بخش آمار در مورد فعالیت های آلمان و ایتالیا تو فرانسه بوده. خلاصه که فایل مدارک سری هیچ دلیل یا اثباتی در رابطه با جاسوس بودن دیریفوس ارائه نمی کنه و در واقع برای اینه که از لحاظ اخلاقی دیریفوس رو بزنه و روی نظر قضات تأثیر بذاره، که البته خوبم کار میکنه. دادگاه 3 روز بعد از شروع دادرسی در 22 دسامبر 1894 حکم خودش رو صادر و کاپیتان آلفرد دیریفوس رو به خلع درجه نظامی و حبس در تبعید محکوم میکنه. صدایی که میشنوین مربوط میشه به سکانسی از فیلم An Officer and a Spy محصول سال 2019 به کارگردانی رومن پولانسکی که در مورد ماجرای دیریفوس ساخته شده. این سکانس ابتدایی فیلمه که خلع درجه نظامی آلفرد دیریفوس رو نشون میده. اگه دقت کنین میتونین اواخرش فریادهای آلفرد دیریفوس رو تشخیص بدین. اون میگه سربازان، اونا دارن یه بیگناه رو خلع درجه میکنن. اونا دارن آبروی یه بیگناه رو میبرن. زنده باد فرانسه، زنده باد ارتش.
Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, dans sa séance du 22 décembre 1894, a reconnu à l'unanimité des voix le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, coupable du crime de haute trahison, et l'a condamné à l'unanimité des voix à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire.
Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons.
Soldats, on dégrade un innocent. On déshonore un innocent. Vive la France. Vive l'armée.
بعد از اعلام حکم دادگاه، افکار عمومی از اینکه دیریفوس به اعدام محکوم نشده ابراز نارضایتی میکنه. همونطور که گفتم مجازات اعدام از لیست مجازاتهای جرمهای سیاسی طبق قانون سال 1848 حذف شده بود. ژان ژورس که نماینده مجلس و بعدتر بیشتر وارد روایتم میشه میگه یه سرباز به خاطر اساءه ادب به مافوقش اعدام میشه. حالا من نمیدونم چطوریه که این خائن بخت برگشته قرار زنده بمونه. ذهنیت جامعه به صورت عمده اینطوریه که اگه اینجا قرار نیست از مجازات اعدام استفاده بشه، پس کجا قراره بشه؟ فردای اعلام رأی دادگاه نظامی، یعنی در 23 دسامبر 1894، روزنامه لالیبر پارول تیتر اولش اینه: یهودی ها از فرانسه بیرون بروید، فرانسه مال فرانسوی هاست. از طرف دیگه وزیر جنگ ژنرال مرسیه که به بی‌عرضگی متهم می‌شده تصمیم می‌گیره خودی نشون بده. واسه همین علاوه بر این که با مصاحبه‌هاش و دادن فایل مدارک سری به قضات تو رأی دادگاه نظامی تأثیر گذاشته، در لحظات آخر هم با گرفتن اجازه بازگشایی زندان جزیره شیطان در گویان فرانسه سنگ تموم می‌ذاره. این زندان به علت شرایط بدش در سال 1888 تعطیل شده بود. زندان این جزیره یکی از بدنامترین زندان‌های دنیاست که در طول تاریخ تعداد انگشت شماری آدم اونجا زندانی شدن. شاید جالب باشه که بدونین فیلم پاپیون با الهام از زندانی‌های این جزیره ساخته شده. تو صفحه اینستاگرام پادکست عکس‌های این جزیره و زندان آلفرد دریفوس رو براتون گذاشتم که میتونین ببینین. با بازگشایی زندان جزیره شیطان، آلفرد دریفوس به اونجا فرستاده میشه تا محکومیتش رو در اونجا بگذرونه. بعد از محکوم شدن و تبعید آلفرد دریفوس، برادرش به هر دری میزنه تا اثباتی برای بیگناهی و راهی برای آزادی اون پیدا کنه. اون حتی سراغ اینایی میره که یه چیزایی میبینن، تریپ طالع‌بینی و دیدن گذشته و این صحبتا. تو این جستجوها یه خانومی بهش معرفی میشه به اسم لئونی لبولانژه. این خانوم لبولانژه است که برای اولین بار میبینه یه فایل مدارک سری وجود داشته که به قضات نشون داده شده و روی رأی دادگاه تأثیر گذاشته. ولی خب خانوم لبولانژه دیگه هر چی زور میزنه نمیتونه چیز تازه‌ای ببینه. متیو هم که میبینه از این کار آبی گرم نمیشه، تصمیم میگیره بره سراغ مطبوعات و کاراگاه‌های خصوصی. در خلال همین تلاش هاست که سال 1895 تموم میشه. متیو دریفوس دنبال کسی که بهش کمک کنه میره سراغ برنار لازار، شاعر سمبولیست و منتقد آنارشیست. اینا اصلا فازشون به هم نمیخوره. از یه طرف دریفوسا پولدارای کاپیتالیستن و از اون طرف لازار آنارشیست مدافع طبقات فرود است. ولی خب به خاطر مبارزه با یهودی ستیزی به عنوان دشمن مشترک، لازار که خودش یهودیه قبول میکنه به دریفوس ها کمک کنه. اهداف اصلی لازار از وارد شدن به این ماجرا زیر سوال بردن دادگاه های ویژه و مبارزه با تقدس شمشیره. منظور از تقدس شمشیر حاله مقدسیه که تو فرانسه این دوره حول ارتش شکل گرفته و اگه یادتون باشه زولا هم تو نامش بهش اشاره میکنه. این موضوع تقدس شمشیر یه ربطایی هم به یهودیای فرانسه داره. جریان از این قراره که برای ملیگراهای فرانسوی یهودیای فرانسه فرانسوی واقعی نبودن. اون کمپینی که گفتم روزنامه‌های لالیبر پارول و لکرا برای جلوگیری از حضور افسرهای یهودی تو ارتش را انداختن هم در همین راستا بود که چون یهودی‌ها رگ و ریشه فرانسوی ندارن نباید توی ارتش باشن. بیشتر یهودیای فرانسه ساکن آلزاس هستن که دیگه بخشی از آلمان شده و حتی زبان مادریشون هم آلمانیه. مثلا خود آلفرد دریفوس فرانسوی رو با لهجه آلمانی صحبت میکنه. خلاصه که با توجه به رگ و ریشه غیر فرانسویشون این ذهنیت نسبت به یهودی ها وجود داره که برای دفاع از فرانسه نمیشه بهشون اعتماد کرد. به علاوه تعداد زیادی از کاتولیک های فرانسه، به خصوص اقلیت روحانی های کاتولیک، اعتقاد دارن که هموطن های یهودیشون که وارث دشمنی تلمودی با کلیسای کاتولیکن، با آتئیست ها، پروتستان ها و فراماسون های فرانسوی دست به یکی کردن تا تو حکومت جمهوری سوم تازه روی کار اومده برنامه های ضد مسیحیت اجرا کنن. البته اگه بخوایم نتیجه گرا نگاه کنیم، این تئوری توطئه‌ای که گفتم خیلی هم پربیراه نبوده، چون روند کلی سیاست های جمهوری سوم یه جوری پیش میره که تو اوایل قرن بیستم حکومت جمهوری سوم با جدا کردن کامل دین مسیحیت از سیاست به یه حکومت سکولار تبدیل میشه. حالا به هر حال تو این تئوری توطئه‌ای که اغلب کاتولیک های فرانسه دارن، مذهب کاتولیک یک بارچه کننده هویت فرانسویه و ارتش آخرین سنگر واسه دفاع از هویت فرانسه کاتولیک. برعکس سیاستمدارای فاسدی که خیلی راحت تحت تأثیر فریب سرمایه یهودی ها و پروتستان ها قرار می گیرن. به همین خاطر باید از ارتش به عنوان نهاد مقدس حامی فرانسه به هر نحو ممکنه دفاع بشه تا به هویت فرانسه کاتولیک خدشه‌ای وارد نشه. خلاصه تقدس شمشیری که هم زولا بهش اشاره کرده و هم دلیل ورود لازار به ماجراست، جریانش اینه. خب گفتم که متیو دیریفوس در مسیر تلاش برای اثبات بیگناهی و پیدا کردن راهی برای آزادی برادرش میرسه به برنار لازار و اینا همکاریشون رو شروع میکنن. از اون طرف تو سمت ارتش قضیه، همونطور که قبلا تعریف کردم، سرگرد جورج پیکار میشه رئیس بخش آمار و دستور میده که اطلاعاتی که از سفارت آلمان کسب میشه مستقیم به دست خودش برسه. بین همین اطلاعاته که سرگرد پیکار تلگرام آبی کوچولو و نامه دست نوشته فون شوارتزکوپن به سرگرد استرهازی رو پیدا میکنه و تصمیم میگیره تحقیقات خودش در مورد ماجرا رو شروع کنه. از این طرف متیو دیریفوس که دنبال روزنامه نگار و کاراگاه برای پیگیری کارای برادرش میگرده، متوجه میشه که تو فرانسه کسی حاضر نیست کمکش کنه. لازار یه استثناست، چون هم یهودیه که میخواد با یهودی ستیزی مبارزه کنه و هم آنارشیستیه که با حاله تقدس شکل گرفته حول ارتش مشکل داره. حالا متیو واسه پیدا کردن روزنامه نگاری که در ماجرای برادرش بهش کمک کنه، پا میشه میره سراغ روزنامه های انگلیسی. اونا هم قبول میکنن کمکش کنن. اینطوری میشه که تو اولین حرکت واسه اینکه دوباره ماجرای دیریفوس رو سر زبونا بندازن، یکی از همین روزنامه های انگلیسی تو سپتامبر 1896 شایعه فرار آلفرد دیریفوس از زندان رو پخش میکنه. پخش شدن این شایعه چند تا پیامد داره. اول اینکه شرایط حبس آلفرد دیریفوس تو جزیره شیطان سخت‌تر میشه. خود آلفرد دیریفوس بالکل از این ماجراها بی اطلاعه و خیلی براش عجیبه که چرا یهویی نگهباناش انقدر سخت گیرتر شدن. تو ایامی که آلفرد دیریفوس تو جزیره شیطان زندانیه، تنها راه ارتباطیش با جهان خارج نامنگاری‌هاش با همسرش لوسیه که اونام تحت سانسور شدید قرار میگیره. آلفرد برای شخصیت‌های دیگه هم نامه میفرسته، ولی اون نامه‌ها یا به دست اون شخصیت‌ها نمیرسن، یا میرسن و جوابی بهشون داده نمیشه، یا جواب داده میشه و جواب‌ها سانسور میشن. خلاصه این سانسورا اونقدر شدیده که تا اوایل سال 1899، یعنی 3 سال بعد از الان، آلفرد دیریفوس تصورش از روند پروندش اینه که مافوقهاش پیگیر کارهاشن که آزادش کنن، در حالی که میدونیم و میبینیم که دقیقاً برعکسش صادقه. این عدم ارتباط مناسب با جهان بیرون به علاوه شرایط بد زندان تو جزیره شیطان باعث شده آلفرد دیریفوس همین جوریش هم حال جسمی و روحی خوبی نداشته باشه. وقتی خبر فرارش از زندان میپیچه، اوضاع برای آلفرد سخت‌تر هم میشه، چون اون رو به تختش زنجیر میکنن تا مبادا یهویی این خبر درست از آب در بیاد. تو سمت ارتش قضیه، سرگرد پیکار که حالا شده کلونل دوم پیکار، با توجه به تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه میرسه که مخاطب تلگرام آبی کوچولو و اون نامه دست نوشته فون شوارتزکوپن، یعنی سرگرد استرهازی، احتمالاً همون نویسنده بردروه. پیکار این موضوع رو با مافوقهای خودش، یعنی جنرال گونز، معاون ستاد کل ارتش، جنرال دبواتفر، رئیس ستاد کل ارتش، و جنرال بیلو که به تازگی وزیر جنگ شده، مطرح میکنه. اما اونا به جای تشویق پیکار و ترتیب اثر دادن یافته‌های اون، همونطور که تو نامه زولا اشاره شد، کلونل دوم پیکار رو به پایگاه نظامی فرانسه تو تونس انتقال میدن. بعد از این انتقال یا بهتر بگم تبعید پیکار، ستاد کل ارتش سرگرد اوبر آنری رو که یکی از افسرای بخش آمار بوده، مأمور پیگیری قضیه دریفوس و استرهازی میکنه. سرگرد آنری هم میره لابلای مدارکی که از سفارت آلمان به دست اومده، میگرده تا مدرکی برای تایید جاسوس بودن دریفوس پیدا کنه. تو این جستجو چیزی پیدا نمیکنه و برای اینکه دست خالی نباشه، ور میداره سربرگ و تاریخ یکی از نامه های کلونل دوم پانیزاردی به فون شوارتزکوپن رو میچسبونه به متنی که خودش تولید کرده و این رو به عنوان این مدرک جدید میده به ستاد کل ارتش که آقا بیاین یه مدرکی پیدا کردم که نشون میده آلفرد دریفوس 100% جاسوسه. شایعه پیدا شدن مدرک جدید تو روزنامه ها میپیچه، ولی ستاد کل ارتش این شایعه رو تایید نمیکنه چون نمیخواد تن به تجدید نظر در دادگاه دریفوس بده. به این خاطر که طبق قانون اگه مدرک یا اطلاعات تازه‌ای در مورد دادگاه‌های گذشته پیدا بشه، امکان تجدید نظر فراهم میشه. وقتی شایعه میپیچه، لوسی دریفوس درخواست تجدید نظر رو به وزارت دادگستری ارائه میده. ولی خب این درخواست رد میشه چون هنوز وجود مدرک جدید یه شایعه است و تایید نشده. اینجا میرسیم به دومین پیامد اون خبر فرار آلفرد دریفوس که روزنامه انگلیسی به سفارش متیو دریفوس چاپ کرد. مجموعه اتفاقاتی که افتاد باعث میشه توجه افکار عمومی دوباره به ماجرای دریفوس جلب بشه. برنار لازار هم از این فرصت استفاده میکنه و جزوه ای رو به نام یک اشتباه قضایی ماجرای دریفوس در 24 صفحه تنظیم و در بروکسل چاپ میکنه. بروکسل به این خاطر که تو فرانسه کسی حاضر به چاپ اون نبوده. لازار این جزوه رو تو نوامبر 1896 برای 3000 نفر از حقوقدانها و روزنامه‌نگارهای تأثیرگذار اون دوره میفرسته. تو این جزوه و شماره دوم و سوم اون، لازار تردیدهای نسبتاً دقیقی در مورد پرونده دریفوس مطرح میکنه و به قضیه فایل مدارک سری هم اشاره میکنه. جزوه سوم دقیقاً یه سال بعد، این بار در 300 صفحه چاپ و پخش میشه. تا اینجای کار به جز ستاد کل ارتش کسی از قضیه استرهازی خبر نداره و ماجرای نامه پانیزاردی به فون شوارتزکوپن که مستقیماً به یهودی خائن یعنی دریفوس اشاره میکنه هنوز یه شایعه است. جزوه‌ای که لازار پخش میکنه باعث میشه گوشها تیز بشه. ولی سال 1896 تو همین شرایط و بدون پیشرفت محسوسی در راستای اثبات بیگناهی دریفوس تموم میشه. سال 1897 اما پر از اتفاقاتیه که قرار معادلات رو عوض کنه. اولین اتفاق مهم سال 1897 اینه که یکی از اقوام دریفوس‌ها به اسم لوسیان لوی برول ماجرای دریفوس رو برای لوسیان هر، کتابخونه‌دار دانشگاه اکول نورمال سوپریر، تعریف میکنه. این آقای لوسیان هر هم شروع میکنه به تعریف کردن ماجرا برای این و اون و اینطوری کم کم ماجرای دریفوس تو فضای آکادمیک فرانسه پخش میشه و آلفرد دریفوس اونجا طرفدارای پیدا میکنه. ونسان دوکلرت، مورخ فرانسوی، میگه آکادمی علوم فرانسه و دانشگاه اکول پراتیک ده هوتس اتود سنگرهای مهم طرفدارای دریفوس بودن. برای تعریف کردن اتفاق مهم بعدی سال 1897 باید برگردیم به چند ماه قبل تر. گفتم که سرگرد آنری از لابلای مدارک سفارت یکی از نامه های پانیزاردی به فون شوارتزکوپن رو ور میداره و با استفاده از تاریخ و سربرگش یه مدرک جدید جعل و به مقامات ارتش غالب میکنه. این مدرک بعدها فو آنری یعنی آنری جعلی نام میگیره و این اصطلاح فو آنری تبدیل میشه به اصطلاحی برای هر چیز تقلبی و جعلی. حالا سرگرد آنری بعد از این کارش شروع میکنه به زیرابزنی کلونل دوم پیکار و تو گزارش‌هایی که میده میگه این یارو پیکار تحت امر سندیکای یهودیاست و از اونا پول گرفته که دریفوس رو تبرئه کنه. واسه همینه که میخواد سرگرد استرهازی رو به لجن بکشونه. این اتهامات باعث میشه کلونل دوم پیکار که یه جورایی به تونس تبعید شده به پاریس برگرده تا از خودش دفاع کنه. تو این بازگشتش به پاریس حالا به عمد یا به سهو، از سر عصبانیت، ترس یا درد دل، نمیدونم، خلاصه توی یه حالتی قضیه دریفوس و استرهازی رو برای دوستش لوی لبلوا میگه. آقای لبلوا هم که یه وکیل لیبرال و یه نویسنده است، چند ماه بعد طی جلسه‌ای که با آگوست شورر-کستنر داره این قضیه رو برای اون تعریف میکنه. سناتور شورر-کستنر آدم مهمیه. اون که از تابستون سال 1895 مقام نایب رئیسی مجلس سنا رو به عهده داشته، وقتی قضیه رو متوجه میشه تصمیم میگیره خودش پی ماجرا رو بگیره. شورر-کستنر نمیتونه تابلو کنه که منبع اطلاعاتی جورج پیکاره، چون مصداق افشای اطلاعات سری محسوب میشه و واسه جورج پیکار دردسر درست میکنه. برای همین شروع میکنه به چراغ خاموش پیگیری کردن ماجرا و با نامنگاری و ملاقاتهای مکرر با وزیر جنگ ژنرال بیلو از مدارکی صحبت میکنه که نشون میدن جاسوس واقعی و نویسنده بردرو استرهازیه. ولی ژنرال بیلو گوشش بدهکار این حرفا نیست. شورر-کستنر وقتی میفهمه که آلفرد دریفوس کلن از این ماجراها خبر نداره، از جوزف ریناق درخواست میکنه که یه آپدیتی در مورد ماجرا به آلفرد دریفوس برسونه. ریناق که نماینده مجلسه، از طریق برادرش که از دانشگاهی است از ماجرا مطلع شده. اون در سپتامبر 1897 به لوسی دریفوس کمک میکنه که درخواست ملاقات با آلفرد دریفوس رو برای وزیر مستعمرات بفرسته. درخواست فرستاده میشه ولی وزیر مستعمرات مخالفت میکنه. آقای شورر-کستنر در اکتبر 1897 حتی با رئیس جمهور فیلیکس فار هم در این زمینه صحبت میکنه، ولی از اون هم جوابی نمیگیره. اگه یادتون باشه زولا اوایل نامه سرگشادش به رئیس جمهور میگه با شرافتی که از شما سراغ دارم مطمئنم که از ماجرا خبر ندارید، در حالی که اینجا متوجه میشیم حداقل 3 ماه قبل از نامه سرگشاده زولا آقای رئیس جمهور فار از قضیه خبر داشته، ولی خب انگار علاقه ای نداشته که در مورد این مسئله کاری انجام بده. کلن هیچ کسی این مسئله رو به هیچ جاش نمیگیره و تلاش های آقای شورر-کستنر بیفایده است. خود شورر-کستنر در این مورد میگه همه نگران سابقه ایشان هستند و کسی نگران عدالت نیست. آقای شورر-کستنر چند تا کار دیگه هم میکنه. یکیش این که جورج کلمنسو رو متقاعد میکنه که دریفوس بیگناهه. حالا این آقای کلمنسو کیه؟ جورج کلمنسو که بعداً به خاطر نقشش تو جنگ جهانی اول و پیمان ورسای در پایان اون لقب ببر و پدر پیروزی میگیره، تو زمانی که ماجرای دریفوس در حال اتفاق افتادنه عضو شورای سردبیری روزنامه سپیددمه، همون روزنامه‌ای که نامه سرگشاده زولا رو چاپ میکنه. کلمنسو تو قضیه رسوایی پاناما هم با روزنامه لوجوستیس وارد کارزار افشای رسوایی شده بود. به همین خاطر حرفش تو جامعه مطبوعات برو داره. ویژگی مهم دیگه‌ای که آقای کلمنسو داره اینه که اون هم مثل ژان ژورس نماینده مجلس جزو اونایی بوده که بعد از اعلام رأی دادگاه نظامی سال 1894 از اینکه حکم اعدام حذف شده ابراز تأسف میکنه. ولی خب هر دوی این شخصیت‌ها شانس میارن که حکم اعدام حذف شده بود و فرصت پیدا میکنن اشتباهشون رو جبران کنن. شورر-کستنر مقاله‌ای هم توی روزنامه لاتمپ مینویسه و میگه مدارکی وجود داره که میتونه بیگناهی آلفرد دریفوس رو اثبات کنه. البته بازم حرفی از استرهازی و ماجرای تحقیقات پیکار نمیزنه. این مقاله باعث میشه شدیداً مورد حمله افکار عمومی قرار بگیره و صندلی نایب رئیسی مجلس سنا رو از دست بده. اینجا جایی که جامعه فرانسه دوپاره میشه. یه عده طرفدار دریفوسن و اعتقاد دارن که اون بیگناهه. اینا نظرشون اینه که ارتش به جای دستگیری مجرم اصلی درگیر حماقت و تعصب شده و داره دیوانوار روی اشتباهش اصرار میکنه. به این آدما که شامل تعدادی از روزنامه نگارا، بخش اعظم جامعه دانشگاهی، تعدادی نماینده پارلمان، هنرمند، نویسنده، وزیر و وکیل و غیره است، میگن دریفوسار. در مقابل اینا گروه دیگه ای هستن که اعتقاد دارن این یهودی خائن باید همون اول اعدام میشد تا دیگه این مسائل پیش نیاد. به نظر اونا این روایت ها و داستان هایی که در مورد بیگناهی دریفوس گفته میشه همش قصه هایی ساخته و پرداخته سندیکای یهودیا با همکاری پروتستان ها و آتیست هاست واسه این که ارتش رو خراب کنن. تو این گروه هم تا دلتون بخواد روزنامه نگار، وزیر، وکیل، نماینده پارلمان، هنرمند و نویسنده وجود داره. ولی تفاوت اصلیش با گروه اول اینه که اکثریت ارتش و مردم عادی تو این گروه دوم قرار میگیرن. به این گروه میگن آنتی دریفوسار. فرانسه از اواخر سال 1897 تبدیل میشه به عرصه جنگ آشکار و پنهان این دو دسته دریفوسار و آنتی دریفوسار. با اینکه شورر کسنر از ماجرای استرهازی خبر داره ولی هنوز ماجرای اونو برای خانواده دریفوس نگفته، یعنی برای هیچ کسی نگفته، چون همینطوریش هم اوضاع جورج پیکار با زیرابزنیای سرگرد آنری خراب هست و دیگه روا نیست بیشتر از این باعث درد سرش بشن. در نوامبر 1897 تقریبا موازی با انتشار و پخش نسخه سوم یک اشتباه قضایی ماجرای دریفوس توسط لازار، روزنامه فیگارو یک کپی از بردرو رو چاپ میکنه. اینجا یه بانکدار به اسم کاسترو دستخط نامه رو شناسایی میکنه، چرا که این دستخط شبیه دستخط یکی از مشتریای بانکشونه که ازشون وام گرفته، یعنی سرگرد والسن استرهازی. آقای کاسترو بلافاصله این قضیه رو به ماتیو دریفوس اطلاع میده. البته من نمیدونم که این یه داستان ساختگیه برای اینکه اسمی از کلونل دوم پیکار برده نشه یا اینکه واقعا یه بانکدار کاسترونامی بوده که دستخط رو شناسایی کرده، ولی به هر حال هر چی که هست باعث میشه خانواده دریفوس جاسوس واقعی رو پیدا کنن. بر همین اساس ماتیو دریفوس استرهازی رو متهم و از اون به وزارت جنگ شکایت میکنه. در همین ماه نوامبر که امیل زولا، نویسنده مشهور و شناخته شده فرانسوی که به خاطر کارهای ناتورالیستیش معروفه، بعد از صحبت کردن با لازار و شورر کستنر به جمع دریفوسارها میپیونده. اینجا شخصیت‌های تأثیرگذار و روزنامه‌های دریفوسار یک کمپینی را میندازن با دو تا تقاضا: برگزاری دادگاهی برای محاکمه استرهازی و دادگاهی برای تجدید نظر در حکم آلفرد دریفوس. اواخر نوامبر 1897 این شخصیت ها برای این دوتا تقاضاشون پتیشنی هم امضا میکنن. دیگه از این به بعد پتیشن جمع کردن واسه دریفوسارها به یه کار روال تبدیل میشه. مارسل پروست که به خاطر رمان در جستجوی زمان از دست رفتش معروفه، تو این دوره یه جوونیه که تازه وارد جمع های هنری و روشنفکری شده. اون در مورد پتیشن امضا کردن این دوره میگه: من اولین دریفوسار بودم و آن روزها برای پتیشن ها امضا جمع می کردم. امضای آناتول فرانس را هم من گرفتم. آناتول فرانس، نویسنده، شاعر و منتقد فرانسوی معروف اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که تو سال 1921 نوبل ادبیات می بره و جلوتر توی روایت هم از ماجرا هم وارد می شه. حالا، یکی از شخصیت هایی که واسه گرفتن امضا می رن پیشش، یه آقایی به اسم موریس بر که میگه من امضا نمی کنم. این آقای موریس بر که یکی از ملی‌گراهای دو آتیشه است، استدلالش واسه امضا نکردن اینه که حتی اگه اشتباهی هم در پرونده دریفوس رخ داده باشه، منافع ملی ایجاب میکنه که در مورد این اشتباه سکوت کنیم. بر با همین استدلال شروع میکنه به تبلیغ علیه دریفوسارها و تبدیل میشه به یکی از مهره های کلیدی آنتی دریفوسار. اون واسه زدن موضع دریفوسارهایی مثل زولا و لازار از کلمه انتلکتوئل استفاده میکنه که معنای منفی داره. حالا جلوتر در مورد این کلمه انتلکتوئل یا همون روشنفکر خودمون و معانی و حواشی که حول این کلمه تو فرانسه این دوره وجود داشته مفصل صحبت میکنم. تو این اوضاع وقتی وزارت جنگ و ستاد کل ارتش میبینن که دیگه بیشتر از این نمیشه لاپوشونی کرد و قضیه استرهازی دیگه رو شده، بازی رو عوض میکنن. ستاد کل ارتش به ژنرال پلیو مأموریت میده که در مورد استرهازی تحقیقات به عمل بیاره. ژنرال پلیو هم بر اساس جفسازی‌های ستاد کل ارتش خیلی جانبدارانه در گزارش تحقیقاتش میگه استرهازی بیگناهه و این داستان‌ها پاپوشیه که کلونل دوم جورج پیکار براش دوخته. اما قضیه اینطوری جمع و جور نمیشه، چون روزنامه فیگارو در گزارش اواخر سال 1897 از معشوقه سابق استرهازی نامه‌هایی از استرهازی به معشوقه سابقش رو چاپ میکنه که تو این نامه‌ها استرهازی نفرت شدیدش رو نسبت به کشور و ارتش فرانسه نشون داده و افسرهای موافقش رو به فحش و فضاحت کشیده. با اینکه ارتش دوباره راه انکار پیش میگیره و میگه اینا همه کار سندیکای یهودیاست، ولی فشاری که رو شدن نامه‌های استرهازی میاره کار خودشو میکنه. در نتیجه ستاد کل ارتش و وزارت جنگ تصمیم میگیرن یه بار برای همیشه قضیه استرهازی رو ببندن. راه حل هم اینه که یه دادگاه سوری برای محاکمه استرهازی برگزار کنن و اونو تبرئه کنن. دادگاه نظامی تو 11 ژانویه 1898 برگزار میشه و با جعلی فرض کردن نامه دست نوشته فون شوارتزکوپن و تلگرام آبی کوچولو روندی رو طی میکنه که منجر میشه به تبرئه استرهازی. این دادگاه بیش از اون که محاکمه استرهازی باشه، تسویه حساب ستاد کل ارتش با جورج پیکاره، چون هر کی که به عنوان شاهد به دادگاه فراخونده میشه علیه پیکار شهادت میده. در نهایت هم این پیکاره که به جرم همکاری با سندیکای یهودیا و افشای اطلاعات سری بازداشت میشه. مردمی که بیرون دادگاه منتظر رأی نهایی هستن، استرهازی تبرئه شده رو تشویق و مثل یه قهرمان باهاش برخورد میکنن. تبرئه استرهازی باعث میشه تظاهرات‌های یهودی ستیزانه‌ای که از اواخر سال 1897 شروع شده بود شدت بگیره. تو این شرایطه که زولا چند تا نامه سرگشاده می‌نویسه و از اونجایی که نویسنده معروف جنجالی و پرفروشیه، این نامه‌ها خیلی سر و صدا را می‌اندازه. مهمترین این نامه‌ها اینا هستن: نامه به نوجوانان در 14 دسامبر 1897، نامه به فرانسه در 7 ژانویه 1898، و نامه‌ای که موضوع این قسمت پادکست ماست و تو بخش دوم خوندمش، نامه به فیلیکس فار رئیس جمهور وقت فرانسه در 13 ژانویه 1898. نامه زولا به رئیس جمهور فار تو صفحه اول و دوم روزنامه سپیددم به تاریخ پنج شنبه 13 ژانویه 1898 با تیتر بزرگ ژکوز یا من متهم میکنم چاپ میشه. تیتر نامه رو جورج کلمنسو پیشنهاد داده که گفتم عضو شورای سردبیری روزنامه سپیددمه. تیراژ معمول این روزنامه حدود 30,000 تاست، ولی این شماره 300,000 نسخه میفروشه. این نامه با اینکه تصویر کلی رو نسبتاً خوب ترسیم میکنه، اشتباهات زیادی هم داره. مثلا زیادی رو نقش سرگرد دوپاتی دوکلام تاکید میذاره، در حالی که اصلاً چنین تأثیری رو که نامه ادعا میکنه تو ماجرا نداشته، و از طرف دیگه خیلی تأثیر ژنرال مرسیه وزیر جنگ رو دست کم میگیره، در صورتی که شاید بشه گفت آدم اصلی پشت این ماجرا اون بوده. با این حال علارغم اشتباهات کوچیک و بزرگش، مزیت نامه زولا اینه که تمام اطلاعات ماجرای دریفوس تا این زمان رو یه جا جمع میکنه و دامنه تأثیرش با توجه به معروفیت و جنجالی بودن شخصیت زولا خیلی بیشتر از مثلا اون جزوه هاییه که لازار چاپ کرده بود. هدف زولا همونطور که خودشم تو نامه گفته اینه که خودشو سیبل قرار بده تا به اتهام افترا و تهمت ازش شکایت بشه، تا اینجوری بتونه توی دادگاه علنی توجه ها رو به اشتباهایی که تو پرونده دریفوس اتفاق افتاده جلب کنه. این نامه چه در فرانسه و چه در بیرون فرانسه خیلی مورد توجه قرار میگیره، چون زولا یه نویسنده مشهور بین المللیه. دو روز بعد یعنی در 15 ژانویه 1898 پتیشنی با 1500 امضا از شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار فرانسه در حمایت از کاپیتان دریفوس و نامه زولا منتشر میشه که مانیفست روشنفکران نام میگیره. البته روزنامه‌ها و شخصیت‌های آنتی دریفوسار با زدن برچسب‌های خارجی و خلوچل به امضا کننده‌های این پتیشن سعی می‌کنن اونو بی‌اعتبار کنن. اونا از نامه زولا هم راضی نیستن. یکی از آنتی دریفوسارها در مورد نامه زولا میگه دخالت یک رمان نویس هر چقدر هم که معروف باشد در یک دادگاه نظامی همانقدر عجیب است که دخالت یک کلونل پلیس در زمینه پرسشی در مورد ریشه های رمانتیسیسم. اگه یادتون باشه همین چند دقیقه پیش گفتم که موریس بر سر ماجرای پتیشن اول که واسه دادگاه تجدید نظر امضا میشه برای ترتیب دهندگان پتیشن از لغت انتلکتوئل یا همون روشنفکر در معنای منفی استفاده میکنه. بعد از نامه زولا کلمنسو دست به کار میشه و تو مقاله‌ای که در 23 ژانویه در روزنامه سپیددم می‌نویسه از لغت انتلکتوئل در معنای مثبت استفاده میکنه. اینجا اون جاییه که روشنفکر به معنای امروزیش تعریف میشه. دیگه چگونگی تعریف لغت انتلکتوئل در معنای مثبت و ادامه ماجرای دریفوس رو در بخش‌های بعدی تعریف می‌کنم. فعلا خدا نگهدار.